صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، با فروتنی و با قلبی شکسته به درگاه مقدس و پرمهرت می آییم و از تو تمنا می کنیم که نور رحمت و فیض عظیمت که در عیسی مسیح به همه انسانها آشکارگر ساخته ای بر ما نیز بتابان، تا محبت تو توسط ما را فرو گیرد و شفای تو قلب های شکسته و رنجور ما را التیام و شفا بخشد. خداوندا، جان ما مشتاق توست و تشنه کلام تو. به درگاهت می آییم تا نه فقط تسلی و آرامش بیابیم، بلکه روح و جان و وجود خود را از کلام مقدست سیراب سازیم و تو را بهتر شناخته و وجود خود را در تو قرار بدهیم. بار الها، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست مبذول می داریم، استدعا می کنم که بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام یگانه شفیع بشریت، یگانه منجی زنده انسانها و کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح مقدس، می طلبیم که اکنون در حضور توست و برای خطاکاران و کسانی که گناه کرده و پشیمان شدن و به درگاه تو روی می آورن شفاعت می کند می طلبیم. آمین. ای مسیح مقدس، دعای ما را بشنو و به خاطر قدوسیتت از درگاه خدا برای ما شفاعت کن. برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر بهترین درودها را تقدیم حضورتون کرده و امیدوارم که در شادی و سلامتی خداوند قرار گرفته و فشارهای زندگی و فسادهای اجتماعی شما را از پیروی کردن او و ایمان داشتن به او دور نکند و لغزش ندهد. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 39 از کتاب پیدایش که اولین قسمت از تورات مقدس می باشد جلب می کنیم و زندگی مردان ایمان، مردانی که در طول عمرشون موفق شدند در اراده الهی و ملکوت مقدسش قرار گرفته و خوشنودی خدا را به دست بیاورن مورد توجه قرار می دهیم، تا راز پیروزی و راز طریق داشتن یک زندگی مقدس و با ایمان را یافته و با یاری آنان آرزوی باطنی خود را عملی سازیم، یعنی به حضور خداوند بیاییم و مقبول پسند او شویم. برای این منظور از شما دعوت میکنم که اگر کتاب مقدس تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 60 از تورات مقدس بگشایید تا با هم زندگی حضرت یوسف را مطالعه کنیم. احیانا اگر شما شنوندگانی هستید که هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، حتما برای ما بنویسید تا ما اونو به عنوان هدیه آسمانی تقدیم حضورتون کنیم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. در فصل 38 ما با زندگی یکی از برادران ارشد یوسف یعنی یهودا روبرو می شویم که چقدر در گناه و شرارت غرق بوده و اگرچه خدا را می شناخت و به خدا یکتا معتقد بود، اما دل خود را به امور دنیا سپرده و در طلب ارضای خواهش‌های جسم و نفس خودش بوده. ولی از فصل 39 کتاب مقدس زندگی یوسف را برای ما تشریح می‌کنه و نشان می‌ده که اگرچه هم یوسف و هم یهودا از فرزندان حضرت یعقوب بودند و هر دو در یک محیط و حتی در یک خانواده بزرگ شده بودند، اما تفاوت عظیمی بین این دو برادر وجود داره. و اگر خود شخص ایمانی توأم با عمل نداشته باشه، حتی اگر پسر پیغمبر هم باشد، با دیگر شریران هیچ فرق نمی کنه و خدا هرگز آوانس به فرزندان یا اقوام پیغمبر نداده و نمی دهد. آنچه خدا از آدمی می خواهد پاکی قلب، ایمان درست و اعمالی مطابق ایمان به اراده الهی. و این ضرب المثل که می گوید گویم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، بسیار بجاست و عملا آشکار می کند که دوستان عزیز، پسر پیغمبر هم باشید، مهم اینه که شما چه چیزی رو دارید. شما ممکن است در یک خانواده مذهبی یا خانواده مهمی به دنیا آمده باشید، ولی نباید به این امر که چون مثلا جد شما فلان کس بوده، بنابراین شما صاحب شخصیت خاص و دارای مقام مخصوصی در نزد خدا هستید. ممکنه در نزد انسان‌ها این مقام داشته باشید، ولی نه در نزد خدا. زیرا به هیچ وجه در نظر خدا، در حضور خدا طرفداری نیست. حال عبا و قبای شما هر رنگی که میخواد باشه، اینها در نزد خدا هیچ هستند. خدا هر شخص را مطابق ایمان و اعمالش داوری خواهد کرد. من این مطالب را تأیید میکنم و تکرار میکنم به خاطر یک هدف بسیار مهم، و اون اینه که متاسفانه در کشور ما خیلی ها دلشون رو به این چیزا خوش کردن. ولی دوستان عزیز، تاریخ بهترین دلیل و گواهی. نگاه کنید زندگی یهودا که چقدر شریر بود، و بعد زندگی یوسف را ملاحظه کنید. دو پسر از یک خانواده، آن هم از خانواده یعقوب، نوه حضرت ابراهیم، مردی که رویای خدا را نصیب خود کرده بود، مردی که با خدا صحبت میکرد. ولی ببین فرق این دو از کجاست تا کجا. همونطوری که میدانید، بر اثر حسادت و کینه ای که برادران یوسف در دل داشتن، یوسف را به عنوان برده به اسماعیلیان میفروشن و اسماعیلیان یوسف را به مصر میبرند و یوسف در غربت و در تنهایی شروع به گذراندن زندگی بسیار تلخی را میکنه. او که دردونه پدرش بود، او که چشم عزیز پدرش بود، حالا به عنوان برده در کشور غریب داشت زندگی میکرد. او در این موقع انصافاً زجر فراوانی میکشید. نمیتوانست به خودش بقبولانه که برادرانش، آنانی که از یک پدر بودند، آنهایی که جزی از او بودند، اینطور رفتار ناشایسته به او کردند. و بدون شک بارها یوسف در دل خودش این سوالها را از خدا کرده بود که خدایا، مگر من چه کردم که این بلا نصیب من بشه؟ ای خدا، تو شاهد بودی که چگونه پاک زندگی کردم. آیا خدایا مزد پاک بودن، مزد دوست داشتن اینه؟ بدون شک یوسف روحاً بسیار زخمی شده بود. زجر می‌کشید و اگه از یک بلا بود آزاد می‌شد، بلای دیگری نصیبش می‌شد. اما غافل از این که هرچه که در زندگیش به وقوع می‌پیوست برای خیریت و خوبی او بود، حتی اگرچه یوسف خودش متوجه این واقعه نشده بود. حقیقت هم اینه که در زندگی هیچ پیغمبری در عهد عتیق یا تورات این آیه به درجه کاملیت در زندگی اشخاص آشکار نشده جز یوسف، که می‌فرماید و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده خدا خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. این آیه در واقع به صورت بسیار زیبایی در زندگی یوسف آشکار شده و عجیب این است که خدای تعالی هرگز مستقیماً به یوسف ظاهر نشد. حتی فرشته خود را به آن صورت که به انبیای قبلی فرستاده بود نفرستاد. خدا با ابراهیم به طور مستقیم سخن گفت. با اسحاق و یعقوب نیز بارها و بارها سخن گفت و فرشتگانش را فرستاد تا کلامش را به او بدهند. ولی یوسف هرگز مکاشفی مستقیمی از جانب خدا دریافت نکرد. او مرد ایمان بود. او ایمان داشت. او انسانی بود درست مثل من و شما برادران و خواهران عزیز. او یک زندگی خیلی عادی داشت. پیغمبر هم نبود. ولی با ایمان و با علاقه‌ای که به خالق مهربان داشت، زندگیش بهترین نمونه برای ما انسان‌ها شد. و همونطور که قبلا عرض کردم، شباهت‌های زیادی بین او و زندگی مسیح مقدس هست. در سالهای آخر عمرش، وقتی یوسف برادرانش را ملاقات می‌کنه، او مشکلات و تلخی‌ها و جفاهایی را که در طول عمرش هم از طرف آنان و هم از جانب غریبه‌ها بر سرش آمده بود، به رخ آنان نمی‌کشه. در عوض اونها را نعمتی دانسته که خداوند آن را فرستاده که او را تربیت کنه، او را آماده کنه. به طور که در فصل 50 از همین کتاب آیه 20، وقتی برادران یوسف به خاطر شرارتی که به او کردن، به خاطر ظلمی که به او کردن، به حضور یوسف میفتن زمین و تمنای بخشش میکنن، یوسف میگوید شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کسی را نجات بخشد. و دوستان عزیز، این برداشت یوسف از مشکلات زندگی معنی بسیار میدهد و توجه ما را که به خدا یکتا عشق میورزیم و به طرف او جذب میخوایم بشیم، به یک حقیقت بسیار مهم جلب میکنه که هرگز هیچ وقت به خاطر سختی هایی که دقت کنید به خاطر سختی هایی که بر اثر ایمان و بر اثر اعتماد به او نصیبمان شده، قرقر نکنیم و شکوه ننماییم. دقت کنید، نگفتم به خاطر هیچ سختی و مشکلی و جفا و ظلم اعتراض نکنید، خیر، بلکه گفتم به خاطر مشکلات و جفاهایی که بر اثر ایمانتان نصیبتون میشه، از آنها شکوه نکنید. چرا؟ چون خدا همه چیز را برای خیریت شما که او را دوست میدارید به کار خواهد برد، حتی سختی و جفاها، و باید حاضر باشید آن را تحمل کنید و آن را افتخاری بدانید از جانب خدا که نصیب شما شده تا برای او زجر بکشید، برای حقیقت او. باز کتاب مقدس در رساله به عبرانیان می‌فرماید زیرا خدا هر که را دوست می‌دارد توبیخ می‌فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند. دقت کنید، می‌فرماید زیرا خدا هر که را دوست می‌دارد توبیخ می‌نماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند. تنبیه خدا برای آنانی که او را دوست می‌دارند در واقع محبت اوست، چون خدا دوستداران خود را از آن جهت تنبیه و توبیخ میکنه که آنان را از گمراهی نجات بدهد، آنان را از گمراه شدن برهانه، آنان را هوشیار کنه که راه خطا را ادامه ندن، در عوض در عدالت و راستی و قدوسیت زندگی کنن، به عبارت دیگر توبه کنن، برگشت داشته باشن. بنابراین دوستان عزیز، اگر حقیقتاً دقت کنید به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح از طرف خدا تنبیه میشوید، خوشحال باشید. خوشا به حال شما. چرا؟ چون در فیض او قرار گرفتید. مطلب آخری که قبل از قرائت آیات این فصل میخوام توجه شما رو بدون جلب کنم، چون میدونم باعث تقویت و امید شما میشه، اینه که امروز هیچ یک از ما انسانها مکاشفه مستقیمی رو از خدا دریافت نکرده و نمی کنیم. به عبارت دیگر، درست مثل یوسف. البته هستن بعضیا که با ریاکاری ادعا میکنن که پیغمبر خدایان، ولی حقیقت اینه که خدا در این زمان مستقیماً به هیچ انسانی مکاشفه عطا نکرده و اینکه باید بدانیم که یوسف نیز مستقیماً از خدا مکاشفه نگرفته، ولی اراده خدا را به جا آورد. بنابراین شباهت‌های زیادی بین یوسف و ما نیز میتونه باشه و این باعث تسلی و امید من و شما بشه که من و شما نیز میتوانیم اگر راه یوسف را در پیش بگیریم، رضایت خدا را به دست بیاوریم. برای همینه که لازمه بدونیم که یوسف چگونه زندگی میکرد و چه راهی رو طی می‌نمود. و به خاطر همینه که در تورات بیش از 13 فصل به زندگی یوسف اختصاص داده است. مردی که مکاشفه مستقیم از خدا نگرفت ولی با ایمان مرد خدا محسوب شد. به 6 آیه اول توجه فرمایید. اما اسماعیلیان یوسف را به مصر بردن و مردی مصری فوتیفار نام که خواجه و سردار افواج خاصه فرعون بود وی را از دست اسماعیلیان که او را بدانجا برده بود خرید و خداوند با یوسف می بود و او مردی کامیاب شد و خداوند با یوسف می بود و او مردی کامیاب شد و در خانه آقای مصری خود ماند و آقایش دید که خداوند با وی می باشد و هر آنچه او می کند خداوند در دستش راست می آورد. پس یوسف در نظر وی التفات یافت و او را خدمت می کرد و او را به خانه خود برگماشت و تمام مایملک خیش را به دست یوسف سپرد. و واقع شد بعد از آن که یوسف را بر خانه و تمام مایملک خود گماشته بود که خداوند آن مصری را به سبب یوسف برکت داد و برکت خداوند بر همه اموالش چه در خانه و چه در صحرا بود و آنچه داشت به دست یوسف گذاشت و از آنچه با یوسف بود خبر نداشت جز نانی که می‌خورد. در این آیات راز پیروزی یوسف را ملاحظه می‌کنیم. یوسف به عنوان برده به منزل فوتیفار می‌رود. آیه 2 می‌گوید و خداوند با یوسف می‌بود. دقت کنید، این است سر پیروزی یوسف. می‌فرماید و خداوند با یوسف می‌بود. انجیل مقدس میگوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ چه کسی میتواند ما را از موفقیت و قدوسیت باز دارد؟ باز در انجیل میخوانیم که جایی که خدا هست احتیاج به هیچ چیز نیست. دوستان عزیز، اگر من و شما میخواهیم که در زندگی موفق باشیم، رازش همین است که خدا با ما باشد. ممکن است سوال کنید که چطور میشه یا چه کنیم که خدا با ما باشه؟ جواب اینه که دوست من، خدا هیچ وقت از من و تو دور نشده و نمی شود. ولی این من و شما هستیم که از خدا دور شده ایم. دقت کنید، کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا هیچ وقت از من و شما دور نمی شه. ولی این من و شما هستیم که از خدا دور شده ایم. بنابراین باید به طرف خدا بیاییم. کتاب مقدس می گوید که خدا با او بود. خدا با یوسف بود. آیه 3 می گوید آقایش، اربابش، شاهد برکت خدا در زندگی یوسف بود. می فرماید هرچه به یوسف امر می شد انجام دهد خداوند. دقت کنید، تأکید روی این جمله است. تأکید روی کلمه خداست. خداوند در دستش راست می آورد. یعنی بر اثر راستی و صداقت و پاکی یوسف، اربابش او را رئیس خانه می کنه و تمام مایملک خود را به او می سپاره و البته خدا او را در صداقت و امانت و پاکی و درستی یاری داده. یوسف همه کاره میشه، به طور که فوتیفار دقیقاً نمیدانست دار و ندارش چیه. فکرش هم کاملاً راحت بود، نگران زندگیش نبود. چرا؟ چون یوسف اعتماد کامل او را به دست آورده بود و کلام خدا میگوید که نه فقط خدا یوسف را برکت داد، بلکه برکت خدا بر همه اموالی که در دست یوسف بود فرو میره. یوسف به خاطر پاکی و اعتماد به خداوند، به خاطر همرنگ نشدن با بقیه، به خاطر ایمان به خالق مهربان، نه فقط خودش برکت پیدا میکنه، بلکه عامل برکت و خیر برای دیگران هم میشه. از این آیه متوجه میشویم که یوسف اعتماد همه را، مخصوصا آقای خودش رو به دست آورده بود و این اعتماد آنقدر بود که حتی تمام مایملک خودش رو به دست یوسف میسپاره. بنابراین میتوان گفت اعتماد به دست آوردن یکی از راز موفقیت های یوسف بود و اعتماد به دست آوردن لازمه راستی و درستی و صداقت در امانت است. چه خوب است که من و شما نیز به زندگی خودمون نگاه کنیم و ببینیم که آیا مردم نیز این نوع اعتماد را به من و شما دارن یا نه. اگر نه، بهتر است که زندگی خود را عوض کنیم و به سوی خدا برگردیم. اما همونطوری که گفتم، زندگی کردن در راه خدا بدون مشکلات و سختی ها نیست. برعکس کلام خدا نشان می‌دهد که هر قدمی که ما به سوی قدوسیت برمی‌داریم، شیطان نیز با نیروی بیشتری بر علیه ما قیام می‌کنه و سعی می‌کنه ما را از زیستن در راه الهی باز داره. ما را وسوسه می‌کنه تا در گناه بیفتیم. البته یوسف هم از این امر مستثنا نبود. وسوسه‌ای که یوسف در آن می‌افته، من و شما نیز بدون شک در آن می‌افتیم. از آیه 7 الی 20 اینطور آمده است. می‌خوانیم: و یوسف خوش اندام و نیک منظر بود و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش زلیخا بر یوسف نظر انداخته، گفت ای یوسف با من هم خواب شو. اما یوسف ابا نموده به زن آقای خود گفت اینک آقایم از آنچه نزد من است در خانه خبر ندارد و آنچه دارد به دست من سپرده است. بزرگتری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته جز تو، چون زوجه او می باشی. پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ شوم و به خدا خطا ورزم؟ و هرچه هر روزه به یوسف زلیخا سخن می گفت، یوسف حرف زلیخا را گوش نمی گرفت که با او بخوابد یا حتی نزد وی بماند. روزی واقع شد که یوسف به خانه در آمد تا به شغل خود بپردازد و از اهل خانه کسی آنجا نبود. پس زلیخا جامه یوسف را گرفت، گفت با من بخواب. اما یوسف جامه خود را به دستش رها کرده گریخت و بیرون رفت. و چون زلیخا دید که یوسف رخت خود را به دستش ترک کرد و از خانه گریخت، مردان خانه را صدا زد و به ایشان بیان کرده گفت بنگرید مرد عبرانی را که نزد ما آوردند تا ما را مسخره کند و نزد من آمد تا با من بخوابد. و با آواز بلند فریاد کردم و چون شنید که با آواز بلند فریاد برآوردم، جامه خود را نزد من واگذارد و فرار کرد و بیرون رفت. پس زلیخا جامه یوسف را نزد خود نگاه داشت تا آقایش به خانه آمد و به وی بدین مضمون ذکر کرده گفت آن غلام عبرانی که برای ما آوردی نزد من آمد تا مرا مسخره کند. و چون به آواز بلند فریاد برآوردم، جامعه خود را پیش من رها کرده بیرون رفت. پس چون آقایش سخن زلیخا را شنید که به وی بیان کرده بود و گفت غلامت چنین به من کرده، خشم او افراخته شد و فوتیفار یوسف را گرفته در زندان خانه که اسیران پادشاه بسته بودن انداخت و یوسف در زندان ماند. دوستان عزیز، داستان عشق زلیخا به یوسف نه فقط در مصر قدیم بلکه در دنیای آن زمان، حتی در ایران شهرت بسیاری دارد که چگونه مردی غریب و محتاج و برده به خاطر اینکه پاک و مقدس باقی بماند زندگی دنیوی خود را تباه کرده و از آزادی به زندان می افتد. شکی نیست که زلیخا زنی هوسباز بود. شیطان او را تحریک می کند که یوسف خوشمنظر را فریب بدهد. یوسف زلیخا را بی نهایت احترام می نهاد. مطیع بود، ولی این بار نمی توانست مطیع باشه. وقتی یوسف دعوت هوس آمیز زلیخا را میشنود، مسلماً مثل هر انسانی تحریک میشه. ولی ایمان او بر خدا و اینکه این کار خطا است آنچنان قوی بود که او اونو رد میکنه و جوابی میدهد که بسیار شگفت انگیزه. یوسف به زلیخا میگوید شوهرت به من اعتماد کامل دارد. چگونه میشه که من به او خیانت کنم؟ چطور میشه که من مرتکب این شرارت عظیم بشم و به خدا خطا ورزم؟ دوستان، یوسف جوانی بود که با وسوسه های تحریک آمیز روبرو میشد. ولی قبل از اینکه قدمی بردارد، اول همه توجهش را به خدا کرد. او میدانست که اگر خواسته زلیخا را انجام دهد، نه فقط نسبت به آقایش خیانت کرده، بلکه نسبت به خدایی که با او باده و او را برکت داده، گناه میورزد. پس حاضر میشه به خاطر مطیع بودن به امر خدا و خوشنود ساختن خدای مهربان از خیر لذت‌های جسم و خواهش‌های چشم که شدیداً او را تحریک میکرد بگذره. حاضر شد مشکلات رو بپذیره. حاضر شد تهمت‌های دروغین و محروم شدن از آزادی و حتی تحمل شکنجه و روبرو شدن با مرگ را بپذیره، ولی تسلیم وسوسه نباشه. و دوستان، فقط یک بار وسوسه نبود. کتاب مقدس میگه که هر روزه زلیخا او را تحریک میکرد، ولی یوسف مقاومت میکرد. نکته جالب اینه که آیه 10 میگوید که حتی یوسف حاضر نشد نزد او بماند. چرا؟ چون میدانست اگر پهلوی زلیخا بماند تحریک خواهد شد و آن وقت تسلیم شهوت میشه و اون موقع نمیتونه جلو خودش بگیره و میدونست اگر تسلیم شهوت بشه ریشه گناه در فکرش جای میگیره. زلیخا هم با دروغ و حیله تهمت‌های ناروا به او میزند. وقتی فوتیفار میاد و جریان رو از دهن فقط زلیخا میشنوه، یوسف را به زندان میاندازه. ظاهرا ثمره پاک بودن و درستکار بودن ظلمت زندان بود و یوسف آن اعتماد، آن زندگی راحتی هم که داشت از دست میده. راستی آیا ارزش این رو داشت که یوسف پاک و مقدس زندگی کنه؟ آیا ارزش این را داشت که یک برده غلام، یک اسیر، یک غریبه حاضر نشه تسلیم گفته زن اربابش بشه؟ آیا میارزه که من و شما نیز به خاطر درستکاری زجر بکشیم، تهمت بشنویم؟ اگر من و شما جای یوسف بودیم چه میکردیم؟ راستی آیا ارزش دارد که درستکار و پاک باشیم و زجر به خاطرش بکشیم؟ کلام خداوند به ما نشان میدهد که یوسف حاضر شد این کار را بکنه. برای هر کاری اول چشمش به خدا بود، چون میدانست خدای تعالی همه چیز رو میبینه و خدای تعالی همراه اوست و اگر مطیع خدا باشه، اگر اراده خدا را به جا بیاورد، آن وقت همون خدا او رو کمک میکنه. یوسف مسلماً قلبش شکسته میشه. چرا؟ چون که اربابش حتی از اون نمیپرسه که آیا این حقیقت داره یا نه. او به زندان میفته. ظاهراً همه کارها تمام شد و عمر یوسف به پایان میرسه و در زندان میمونه. ولی دوستان، داستان یوسف هنوز به پایان نرسیده. ولی وقت ما به پایان رسیده است. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که روز خوشی رو داشته و همانند یوسف آماده شنیدن برنامه‌های الهی باشید. به خدا توکل کنید. ندای خدا را بشنوید و مطیعان باشید. خداوند یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.